بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین در توصیه های حضرت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام ابن حکم به این فراز رسیدیم که حضرت می‌فرماند که یا هشام ان کل نعمت عجزت عن شکرها به منزلت سیئت تؤاخذها. هشام اینا متوجه باش که هر نعمتی که یه طوری کوتاهی کردی از شکرش مؤاخذه میشی، به منزلت سیئت تؤاخذها، مثل یه گناهی است که انجام دادی و مؤاخذه میشی به جهت آن. یعنی در واقع اینجا چی را میخوان با ما در میون بگذارن جز اینه که میخوان متوجهمون کنن اون شرایط متعالی، اون حضور قدسی که از طریق اسلام و دیانت برای انسان پیش میاد رو خب واقعا نباید بها بهش نداد، کم بها دانست. انصافا حرف همینه که گاهی انسان غفلت میکنه از الطاف خاصی که حضرت پروردگار براش پیش آورده است. در واقع یه نوع ندیده گرفتن الطاف الهی است. خب خودتون میدونین آدم نادیده بگیرد الطاف الهی را، عملا در چنبره شیطان بقیه خودش را تعریف میکنه. خود انسان ها نمونش گاهی متوجه این عالی ترین برکت که خود اسلام است و نمیشن متوجه نیستن که اسلام با اون عظمت، با اون زحماتی که پیامبر کشیدن که این برسه به مردم. در جریان دیگه که گاهی پیامبر اونچنان در آتش بودن که حضرت پروردگار فرمود که لعلک باخ اون نفسک ان لا تؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. چرا داری اینقدر قصه میخوری؟ خب برای اینکه مسئله خیلی زیبا و بزرگ است. بخاطر مثال از اسلام، خودمون اطراف خودمون نگاه کنیم ببینیم که بسیاری گشودگی های ناب پیش اومده است، نادیده میگیریم. آنی که نادیده گرفتیم میفرماد مؤاخذه میشی. من نظرمه که خودمون میتونیم تو این فضا و فرهنگ یه خودآگاهی، یه پیش آمدی در نسبت با خودمون به عنوان تجدید نظر نسبت به خودمون روش برنامه ریزی کنیم. خب دیگه من یادم بزرگان ما گاهی همین تذکر را به ما میدادن که نعمتهایی که خدا به نحوی برادون پیش آورده است رو ازش غفلت نکنید. اینجا حضرت امام کاظم علیه السلام میفرماند که متوجه باش مؤاخذه میشی. حالا مؤاخذه را دو جور میگیرین دیگه، هم نعمت ها از آدم میگیرن، آدم ها محروم میشه ازش، هم که فردا سوال میکنن که چرا اونچه که میتوانستی باشی و میتوانستی در اون شکر نعمت خودت رو حاضر کنی ازش غفلت کردی. من دلم میخواد رو این خود عزیزان یه تأکیدی داشته باشن. روایت باب بحث و باب فکر خیلی خوب باز میکنه. که به قول اون به جناب مولوی چی شد از که میگه مژده بده مژده بده یار پسندید مرا. همین که آدم میبینه توفیق اینو داره که نسبت به تعبیر حضرت آقا نسبت به روحیه بسیجی خودش را ادامه بده. صحبت فوق‌العاده امروز داشتن با بسیجی های عزیز. خب این مگه کم مهم است؟ مقایسه کنین با کسانی که اصلا متوجه نمیشن یه همچی روحیه بسیجی همطور که فرمودن که صرف تسلیحات نیست، یه روحیه است. مثال شهریاری شهید رو زدن که خب این روحیه منجر شد ما رو از یه تحقیر اورانیوم 20% مستحضرین که اردوغان واسطه شد که یه جوری آمریکا به ما بده، ما که میتونستیم بسازیم. گفتن که نه شما نسازین، ما قول میدیم که چه کار کنیم بدون بدیم. اشاره کردن امروز حضرت آقا، بعدم خیلی راحت ندادن. مهم اینه که این چه روحیه عجیبی است. خدا رحمت کنه شهریاریا که به قول معروف گفتن هم توی آزمایشگاهش سجادش مینداخت، نماز شبش میخون، هم که اراده کرد که این کار انجام بده. تأکیدم اینه با همین که ما متوجه باشیم یه نعمتهایی داریم درش حاضر بشیم، خدا بیشترش رو پیش میارد. بلدین دیگه، لعزیدن نکن میفرماد دیگه. برای همین هم دیدین لا تو آخذنا این نسینا، حالا اون اخترناش جدا عجیبه. همین هم من یادم زمانی که تفسیر این فراز از آیه نگاه میکردم خیلی جا خوردم، چون که از خدا میخوان که خدایا ما را مؤاخذه نکن نسبت به چیزی که یادمون رفته است. خودم میگه خب به من چه یادمون رفته؟ میگه نه، تلاشت این نبود که اهمیتش را حفظ کنی. چرا یادت رفت؟ چون که اهمیتش را حفظ نکردی. اینم قشنگ تفسیر شده است. به هر صورت این فراز رو چون ادامه دارد دلم میخواد که خودمون در نسبت با خودمون رو این خیلی فکر کنیم. من میدونم، شما میدونید، واقعا زیر این آسمان بعد از اسلام هیچ نعمتی بزرگتر از نعمت انقلاب اسلامی و ولایت فقیه والله نیست. این نعمت اصلا قابل مقایسه است با اینکه حالا بله بعضی موقع دشمنم تحریم دون میکنه سر به سرمون میذاره. امروز حتی حضرت آقا بحث داخلیه رو کردن، گفتن تعبیر خیلی قشنگی بود، فرمودن حتی این جریان های عوامل داخلی استکبار را مکملند. آره هست شیطنت ها که خودتون میدونید، ولی چه پیش باید بیاد؟ باید این نعمت بزرگ انقلاب اسلامی و استقلالی که با خود باوری و دین باوری برای ما پیش اومده است، میدانی شده است برای اینکه خودمون حس حقارت نکنیم. باز امروز خیلی واژه خوبی به کار بردن که در زمان قاجار و پهلوی ملت ما تحقیر میشد توسط حاکمانش که حاکمان خود فروخته بودن. حالا عکسش دیدید، آیا شما زیباتر از این دیدین در اون جمعه نصر که حضرت آقا با این هیبت و شجاعت اومدن اون نماز جمعه خاص رو خوندن؟ نمیدونم از این نعمت بالاتر آدم میتونه حس کنه؟ که من اون روزم عرض کردم یه چیزایی هم نوشتم که این یعنی ایمان. آدم شکر ایمان بکنه که فقط این نیست که رکوع و سجده بره، این که آدم میبینه این صحنه را و خودش هم متعلق به این صحنه میدونه. خودتون میدونید. بعد حضرت امام کاظم در ادامه روایت فرماد و قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله ان لله عبادا کسرت قلوبهم خشیه فاسکتنتم عن النطق و انهم لفصحاء و عقلا یستبقون الالله بالاعمال الزکیه لا یستکسرون له الكثیر ولا یرجون لهم من انفسهم بالقلیل یرون فی انفسهم انهم اشرار و انهم الاکیاس الابرار. تعبیر جمله مشهور امیرالمومنین را حضرت اینجا باب شوا کردن، میگن که تو همین فضا امیرالمومنین میفرماند که بندگانی را خدا دارد، ان لله عبادن، بندگانی که قلبشون نسبت به وظایف متعالی که ببینن چقدر جای شکر دارد، اون چنان است که کسرت قلوبهم، به جهت اون خشیتی که پیش میاد قلبشون میشکند، این میشکند یعنی همون فرو افتادن. بعد میفرماند که طوری که از این نوع حضوری که پیدا میکنم که میگن وای چقدر عظمت در کارت، چه الطافی در در و دیوار زندگیمون به سوی ما اومده است و ما متوجه نیستیم. میفرماد اون چنان خشیت و بیم اینها رو فرا میگیرد که فاسکتنتم عن النطق، اصلا دیگه نمیتونن حرف بزنن، در حالی که و انهم لفصحاء عقلا، آدمای خوشبیان خردمندی هستن. خیلی باب خوبی است که روش فکر کنیم. عجب، ما در هر جا که هستیم، اینا که خودتون میدونین که خداوند محال است بنده ای را خلق کنه و شرایط بندگیش را فراهم نکنه، یه قاعده است انشاءالله روش خیلی بمونید. حالا شرایط بندگی چطوره است اونه دیگه خود آدم میدونه. ممکن است بنده پیش اومده بود یه با، خب ما قصه یکی از این همسایه ها را میخوردیم که خب خیلی مشکل، هر چی بود مشکل بود براش، قدیم دارم میکرد، بعد که میرفتی پا صحبتش میشستیم دیم اینقدر راضیست، اینقدر خوشحال است که دارد زندگی میکند به معنای بندگی. حتی میشناسین بعضی ها را، منم میشناسم شما، که آدم ظاهرش میگه که اینا دیگه چیشون مونده است، ولی وقتی آدم میره کنارشون، دوباره تکرار میکنم جمله را، محال از خدا انسانی را خلق کنه. بعدم خلقتون جن و الانس لیعبدون، پس ما را خلق کرده است برای بندگی، والله محال است که شرایط بندگی را فراهم نکنه. طرف مثلا مورد مثلا داشتیم، شوهرش را از دست داد، شوهره بعد جوونش هم بعد غرق شد، بعد چند تا دختر براش مونده بوده، هیچی دیگه ظاهرش دیگه خب هیچی دیگه. ولی بعد من یادم از وقتی رحلت کرد، اون خادم مسجد گفت که 30 سال هر وقت من میمدم در مسجد رو باز کنم قبل از نماز صبح، ایشون پشت در مسجد. خب از اون بر رو میبینی که، خب میگم مواردن، نمیخوام مورد خودت داشته باشین، دوباره تکرار میکنم، محال از خدا انسانی را خلق کنه و شرایط بندگیشو فراهم نکنه. خب از اون برم خودتون قبول دارید که اگه آدم فقر شدید باشه یکا نزدیکه که کافر بشه، نه اون دیگه گاهی یه جاهای دیگه خراب، خودتونم بلدین. حالا من نمونه هایی تکرار بکنم ترسم خستتون بکنم. من یادم از یکی از آشناهای خود ما بود، بنده خدا، خب این زحمت کشید یه زمینی خرید و بعد هم ساخت، یه خونه خیلی خوبی هم ساخت. بعد یه مرتبه دیدیم خونه رو فروخت، گفتیم بنده خدا چرا فروختی؟ گفت خود که آسونست، میخوام یه زمین دیگه بخرم، دوتا خونه بسازم. خونه رو فروخت، زمین گرون شد و خونه گرون شد، دیگه نتونست خونه دار بشه. الان که میخوام بگم 40 سال است هنوز خونه دار نشه. وقتی خدا خونه رو که به تو داد، خوب خونه ای هم داد. بنا نبود، مگه بنا بود ما بساز بفروش باشیم؟ ما بنا بودیم خونه رو که حالا خدا بهمون داده، خب دیگه بشینیم زندگی بکنیم. همه چیزش هم موردهای عجیبی دارید. اینجا دیگه باید کی را ملامت کرد؟ فلا تلومونی ولیکن تلومو انفسکم، خودتون را. و وقت اینجا حضرت می فرماند که مؤمن واقعی بندگان عبا ان لله عبادن، خدا بندگانی دارد که کسرت قلوبهم قلب خشیتن، یعنی با اون خشیتی که پیش بیاد. این خشیت کجا پیش میاد؟ این که آدم میبینه که در نسبت با پروردگار و این میدانی که براش گشودن که بندگی را نصیبش کنه، که شرایط صفای ایمانی را نصیبش کنه، میگه وای چقدر کار بزرگیست. تعبیرش چی شد؟ فاسکنتم عن النطق، اصلا دیگه نمیتونه حرف بزنه از بس نسبت به خشیت الهی، نسبت به عظمت لطفی که براش پیش اومده است مونده است. وقت میفرماد تعبیر خیلی قشنگه، با اینکه انهم لفصحاء و عقلا، حرف زبان داره، نطق داره، فصحاء یعنی سخنرانیه برای خودش، اما نمیتونه حرف بزنه. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه در مقابل الطاف الهی اصلا آدم گنج میشه که چی بگیم که حضرت رب العالمین رو راضی کنیم. میخونم متن ادامه‌شو. یستبقون الالله به اعمال زکیه، با کردارهای نیک، اعمال نیک به درگاه الهی سبقت میگیرند. میگه بنده های خدا دارند با اون خصوصیات که در تلاش خودش برای اینکه به سوی خدا برید با اعمال زکیه یستبقونه سبقت میگیره، هر جور میخوان معنی کنید. سبقت گرفتن برای اعمال زکیه هم رکوعه، هم سجوده، هم اون خانمایی که در خدمت جریان لبنان هستن، آقایانی که اینجوری در آتش حضور در تاریخ هستن که بچه های حزب الله دارن فتح میکنن، دیگه اون دیگه آدم خودش میدوند که کجا واسدن. ولی میگه که این بندگان خدا اونچنانند که با بهترین اعمال زاکه تلاش میکنن که به سوی پروردگارشان سیر کنن. لا یستکثرون له الکثیر، خیلی تلاش میکنن ولی تازه هیچی میدونن، خیلی تلاش میکنن. میفرمان که چیه؟ به من خدمت گذار بگید بهتر از که رهبر بگید، فدادون بشم دیگه. شما یه ملت رو نجات دادین از استکبار، فرمان به من خدمت گذار بگین بهتر. این روحیه که آدم عظمت‌های خدا براش اونچنان گشوده است که تلاش میکنه، انواع خیرخواهی ها و تلاش را میکنه، ولی به لطف خدا چی؟ لا یستکثرون له الکثیر، چیزی نمیبینید اینا را. خود ما میشناسیم این افراد را، واقعا ما میشناسیم که سادم حیرت میکرد که اینا چطوری این چنان از همه ابعاد خودشون رو در خدمت مردم ها، در خدمت دین قرار دادن. بعد به خودشون که میرسیدن گفتن اصلا ما که هیچیم، عبادی که خودشون رو هیچ بدونن. زیاد از این آدم ها داشتیم و داریم الان بی سر و صدا. به هر صورت داشته باشیم این فضا رو. لا یرضون لهم من انفسهم بالقلیل، از این که کم تلاش میکنن خودشون رو ملامت میکنن. فرماد بنده های هستن که اینا اونچنان در تواضع پروردگار هستن که کلی تلاش میکنن کم میگیرن. و وقتی هم که یه مرتبه به هر صورت به اندک اعمال هیچ وقت راضی نیستن. حالا بگو به اندک وظیفه، نه دیدیندم شما همه تلاششون اینه که بلکه بتونن اون چه که وظیفه‌شون است رو به بهترین نحو انجام بدن. بعد می‌فرماد که یران فی انفسهم انهم اشرار و انهم الاکیاس الابرار، اینها در پیش خودشون خودشون آدم بدی هم حساب میکنن، پیش خودشون. حالا در بیرون که یه بار به رفقا عرض کردم، یکی گفت که ما از صدام هم بدترین. گفتم بی خود شدیم هیچم بچه بسی جاله میخواست. نه، تو در نسبت خودت را باید متهم بکنی، ولی نه نسبت به آدم بدا. نه، ما چی میگم، بچه عادیمونم، عادی ترین آدم هامونم گرد پاشون به تمام استکبار میارزید. اونا نمیخواد این روایت بگه، میخواد بگه که بدانید که در پیش خودتون میتونید تا اینجاها حاضر باشید که به نور الهی اونچنان عظمت پروردگار و اون گشودگی های رحمت الهی براتون پیش میاد که نتیجهش میشه که در پیش خودتون میگن انا اقل الاقلی و ازل الازل. خیلی عجیب است. من مکرر اینو عرض کردم. شما تو مثلا ببینید دیگه امیرالمومنین چه کاری بود که امکانش بود که اون حضرت انجام بدن و کوتاهی کرده. مثلا خیلی مهمه آدم سیر شخصیت ایشون را ببینه. و وقت مثلا شما میبینید تو این دعای فوق‌العاده، دعای صباح، دعای صباح یکی از عظیمترین دعاهای معرفتی است. بعد ایشون تو سجده دادنیم تو سمگت، بعد آخر سر حضرت میرفتن تو سجده: الهی قلبی محجوب و عقلی مقلوب و هوای قاله و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر، فدا نمیشم. واقعی چی پیش میاد برای یه انسان بزرگ؟ بالاخره اینا که تعارف نکردن، نه به خدا تعارف نکردن، در نسبت خودشون با اون عظمتی که پیش اومده است برای بیش از بیش شدن، ببینن بازم کم است. خب این روایت زیاد شنیدین که پیامبر صلوات الله علیه و آله هر روز 70 بار استغفار میکرده. هر روز دیگه این استغفار به چه معناست؟ به معنای این که مثلا این گناه‌های عرفی را کردند و استغفار می‌کردند، یا دوباره من تکرار می‌کنم، در نسبت با آن گشایشی که خداوند براشون پیش آورده است استغفار می‌کنند. اون خانوما دیدی که بعد بنده خدا 15 برای بچه چندمش، برای بچه سومش 15 میلیونش داده بودن، بعد داده بود به بچه‌ها، گفت من کرای نشینم، 3 تام بچه دارم، ولی حس میکنم که چون میتونم. بنا نیست که آدم، تو قرآنم داریم میگه اون چنان نباید تو ببخشی که خودت به زحمت بیفتی. نه، اینه که این بالاخره این شرایطش طوری بود از که میگه که ندیدم من الان اونجور که قزه میتونه کمک بش بشه، بیشتر من خودم راحت میبینم تا مثلا از این پول استفاده کنم. باز دوباره تأکید میکنم اینا خودشون مواظبن، اهل معرفت، که لا دیدیم که نه اون چنان دست صدا بغل کن که هیچ نبخشی، نه اون چنان باز بذار که هیچی برات پیش نیاد. این اما خب چرا این میتونه این نوع حضور را داشته باشه؟ اینجا حرف من رو با. چون که یک میدان گشوده لطف الهی پیش اومده است، میخواد عقب نیفتن. من این مثالم رو در حد مثال نظرم از نگه داریم، چون هر کس در جای خودش متوجه است داره چه کار میکنه. اما اینجا من همه عذرم عذرخواهی میکنم از این مصدع شدن. آقا قبول داریم که هر کدوم ما در هر شرایطی که هستیم یه میدان فیض الهی به سویمون باز شده است. خب اینو ازش غفلت نکنیم. بعد حتما غفلت میکنیم، حتما غفلت میکنیم دیگه، از پیغمبر بالاتر که نیست که. حضرت فرمودن ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. عبادتک پیامبر خداوند میفرماند که اونطور که تو را باید بیابم و معرفت بهت داشته باشم، ما عرفناک. دیگه از پیامبر که بالاترین. بعدم فرمودن ما عبدنا که حق معرفتی، پس دیگه من و شما تکلیفمون معلومه. اما اینکه بفهمیم که آقا خیلی کار مونده است، این راه گشوده ی الطاف الهی را ازش غفلت نکنیم. من همه حرفم تو این نکته است، الطاف گشوده ی الهی را ازش غفلت نکنیم. بعد میگه که بندگانی هستند، بندگانی خدا داره، که این بندگان چطوری هستند؟ اون چنان در نسبت این نور گشودهی که براشون پیش اومد است، دوباره اینجا حرف دارید، به چه شکل؟ چه میدونم، هر کس به شکل خودش. هر کس یه جوری اگه به خودش بیاد میبینه چه الطاف گشودهی مقابلش خدا باز کرده است. خیلی عجیبه. یه بنده خدا بود، ما دوباره عرض میکنم، ظاهرن دیدیم خیلی به زحمت است. من در مورد یه مشکلی که پیش اومده بود گفتم حتما برای خودمون گفتم حتما مصلحتی هست. بعد دیدم با ما همراهی میکنم، گفت آره به خدا مصلحتی هست. در صورتی که من دیدم دیگه خیلی زندگیش به زحمت هست، ولی چرا متوجه میشه به نور الهی در زحمت هست، در رحمت الهی هست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اینجاش خواهش دقت کنید، مدت ها در سکوت نسبت به نظر به حضرت حق، حتی طوری که با این که انهم لفصحاء و عقلا، با این که اهل حرف اهل کلام است، بسیار در سکوت فرو میره. این سکوت چه جنسی داره؟ اینکه متوجه عظمت الهی میشه. و حالا همین آدم داریم در روایات که هر میدان عمل خیری که براش پیش میاد این اول است. این ادامه را یستبقون الالله بالاعمال زکیه. اینو چی معنی میکنی؟ یعنی به سوی خدا، به سوی حضرت رب العالمین میپرد در اعمال زکیه، هر اعمال نیکو. آنی ما اینا منتقل میکنیم به صرف اعمال فردی. امروز حضرت آقا راجع به بسیج خیلی بحث عجیبی داشتن، فرمودن که بسیج یک حرکت اجتماعی معرفتی است. منحصر نکردن بسیج به یه حرکت نظامی تسلیحاتی. پیشنهاد خودم به رفقا همیشه اینه که سخنان رهبری ها چند بار با دقت بخونیم. مثلا دقت کنید اینجا فرمودن که شهامت، ابتکار، دشمن شناسی، خدا باوری و خود باوری یعنی بسیج. وقت بعد فرمودن با خدا باوری خودش مغلوب دشمن نمیشه، میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. با خود باوری یعنی اینکه خودمون مسائلمون رو حل کنیم. یه جمله خیلی خوبی داشتن، همهش خوبه ولی آدم این میگه خوب و در خوب، فرمودن بسیج یعنی حصار شکنی. من خواهش میکنم روی این لغت بعدم بمونید. میگن مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که میخوایم با غیر روحی بسیجی مسائل حل کنیم. میبینید اون بانکمون میشه، اونم بگو مثلا اون مراکز اقتصادی میشه، اونم انبارمون میشه. 10 سال ماشینا رو توی گمرکار نگه دیگه چی مونده؟ از خدا لعنتتون کنه، شما هر کی میخواین باشین اگه پیشونیدون از سجده ورم کرده است مغز جهنمی. این بیچارا این موتورای مردم ها بگیرن و بعد هی در به درشون کنن با یه مسخره بازی. بالاخره چون من اجرایی بودم همچی راحت نیست اینا. ما باید متوجه باشیم روحی بسیجی، یعنی این که میبینین علل مشکلات بعضن حل نمیشه. خب دیگه بهتر از من میدونین، برای اینکه خب اگه بخواد حل کنه بعضی مسائل ها، اون وقت دلارایی که باید برای آقازادش توی کانادا بفرسه نداره. حالا میام عکسش کنیم، شما زندگی ساده با صفا داشته باش، ببین چقدر برکت برات پیش میاد در خدمت. من روک بهتون بگم، من خودمو واقعا مقبون میدونم، ولی به خداوندی خدا اون زمانی که مسئولیت ما در اوج جنگ بوده، یه مصیبتی بود، اصلا وحشتناک بود. بمبارون میکردن، شیشه های مدرسه میشکست، شیشه هم نبود که بخری. حالا شما حساب کنیم پاییز، حالا مثال دارم میزنم، گفتیم بابا ما معلم بودیم که بیایم کار فرهنگی بکنیم، حالا شیشه باید بخریم. و نمیدونم تو این شرایط ظاهرا به خیلی من به شما بگم اینقدر که در همون شرایط بحرانی ما یه وضع روحانی معنوی خوبی داشتیم، چون به نظرم خدمت به نظام اسلامی همچه. حالا نمیشد بگم که الان وضعم بهتره، در صورتی که ظاهرا یکمون به دومون گیر بود از نظر شرایط زندگی، داستانی داشتیم. این نشون میده که در خدمت یه نظام اسلامی چقدر برکات معنوی داره. اگه آدم واسه من خودم رو مقبون میدونم، اما خدا انشالله کمک کنه که الطافش نصیبمون بشه. دارم جمله رو میخوام کامل کنم که فرمودن که این بسی روحی بسیجی حصار شکن است. میخوام نتیجه بگیرم شما مطمئن باشین آینده شما آینده ایست که با روحیه بسیجی انقلاب ادامه پیدا میکنه، که ما فرمودن این اینا رو حتما دوباره تکرار میکنید خودتون، فرمودن که بسیج فرهنگ ملی ایرانی مذهبی ما بود. بعدم فرمودن گته برداری، حتی این لغته به کار بردن. ما این روحیه ایست که همچنان برمیگرده، همطور که شما تو دفاع مقدستون برگشت با این روحیه تونستید بزرگترین کارا بکنید، بازم همون راه رو ادامه میدیم. با چی؟ این آخرین جمله‌ام باشه، با اینکه رفقا خداوند در این شرایط راه بزرگ و بزرگ و بزرگی را جلو ما گشوده است، ما از این نعمت بزرگی که جلومون گشوده است که بتوانیم کارهای بزرگ الهی بکنیم باید غفلت نکنیم، وگرنه چی؟ به منزلت سیئت تو آخذها، مثل این است که یه گناهی کردیم و خدا مؤاخذمون میکنه. میخوام به ما تذکر بدن که در شرایط بسیار خوبی هستید، از این شرایط بهترین بهره برداری بکنید. پروردگارا به حقیقت اونهایی که در پل صراط دنیا به زیباترین شیخ گذشتند، به حقیقت شهدا، به حقیقت مردان الهی بسیجی که از پل صراط دنیا به زیباترین شکل گذشتن، ما را توفیق عبور از پل صراط دنیا و آخرت عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.